الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحيم. بس درباره آیات کریمه قرآن در حول و حوش مسئله معاد بود. عرض کردیم که آیات مربوط به معاد را میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم و به این صورت تنظیم کنیم. بله، ابتدا آیاتی که ناظر به امکان ذاتی معاده و در واقع شبهه محال بودن ذاتی معاد را نفی می‌کنه. دسته دیگه آیاتی است که ناظر به امکان وقوعی معاده، یعنی علاوه بر این که معاد فرضش متضمن تناقض نیست، هیچ اشکال عقلی هم بر وقوعش مترتب نمیشه. و در ضمن اشاره کردیم به شبهاتی که درباره امکان وقوعی معاد هست. یکی عدم قابلیت بدن برای حیات مجدد و یکی شبهه درباره قدرت فاعل و یکی درباره علم فاعل. عرض کردیم که از آیات کریمه قرآن استفاده میشه که هم بدن امکان حیات مجدد دارد و حیات مجدد چیزی بیش از حیات ابتدایی نیست و هم قدرت و علم الهی نامتناهی است و هیچ محدودیتی در قدرت خدای متعال نیست. بنابراین امکان وقوعی معاد هم جای شبهه‌ای نخواهد بود. خب بعد از اینکه این مراحل گذشت، هم امکان ذاتی ثابت شد و هم امکان وقوعی، نتیجه این میشه که خدای متعال قدرت دارد که انسان را دوباره زنده کند. ولی این تا اینجا هنوز حتمیت معاد اثبات نشده. برای اینکه صرف اینکه خدا قدرت دارد دلیل این نمیشه که حتما انجام خواهد داد. معنای قدرت این است که اگر بخواد میتونه انجام بده، اما آیا میخواد یا نمیخواد؟ با آیاتی که تا به حال بررسی کردیم این نکته ازش استفاده نمیشه که حالا خدا میخواد یا نمیخواد. نهایتش این است که خدا قدرت دارد که اگر بخواد انسان را دوباره زنده کند. خب حالا از کجا بفهمیم که خدا میخواد یا نمیخواد؟ این کار را خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ از دو راه میشه اثبات کرد. یکی این که از خود خدا سوال بشه و خود خدا بفرماید که میخوام یا نمیخوام. فاعل مختاری که میتواند کاری را انجام بده، اگر خودش بگه که من این کار را حتما انجام میدم، حجت را بر دیگران تمام میکنه. یکی هم از این که از صفات او ما از به طور برهان لمی کشف کنیم که چنین کاری را خواهد کرد. به عنوان یک مثال خیلی نازل اگر کسی بدانیم دارای ملکه شجاعت هست، موقعی که جای اعمال قدرت و شجاعت میرسه، ما میتونیم از این صفتش کشف کنیم که او نخواهد ترسید، فرار نخواهد کرد. اگر اون صفت را ما کشف بکنیم و بدانیم لازمه اون صفت چه نوع فعلی است، میتونیم بفهمیم که اون فعل را انجام خواهد داد یا نه. قرآن کریم به هر دو صورت این مسئله را اثبات کرده، یکی به عنوان کلامی و پیامی از خدای متعال به مردم که بله من اراده انجام چنین کاری را دارم، حالا که ثابت شد می توانم و این کار شدنی است، مستلزم محالی نیست، به شما خبر میدم که چنین کاری را خواهم کرد. این مطلب را با چندین نوع بیان در قرآن کریم می‌یابیم. یه دسته از آیات به این صورت بیان می‌فرماید که و ساعت آتیتون لا ریب فیها، خبری است از مخبر صادق از خدای متعال که روز قیامت واقع خواهد شد و جای شک و شبهه ای نداره. خب کسی که چنین سخنی را فرموده که و ساعت و آتیتون لا ریب فیها، دیگه جای سوال نداره که آیا شما میخواید این کار را بکنید یا نه. اون میگه و ساعت و آتیتون لا ریب فیها، پس حتما این کار را خواهم کرد. بیان دیگری هست آکد از این بیان، با اون این است که در مقابل کسانی که قسم می‌خوردند که چنین چیزی نخواهد شد و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت، کفار قسم‌های غلیظ و شدید می‌خوردند، با نهایت تأکید قسم می‌خوردند، اقسموا بالله جهد ایمانهم، با تأکید تمام قسم می‌خوردند که لا یبعث الله من یموت، کسی که بمیره دیگه خدا او را زنده نخواهد کرد. قرآن در جوابش می‌فرماید قل بلا وعدا علیه حقا، هم ادعای اونها را انکار می‌کنه و هم تأکید می‌فرماید که این یک وعده حقی است. اینکه خدا وعده میده که از ساعت و آتیتون، یه وعده ساده نیست که امکان تخلف هم داشته باشید، یک وعده ثابتی است، وعدن حقن، وعدن علیه، بر خدا ثابت شده، واجب شده، یعنی خدا بر خودش واجب کرده که حتما این کار را انجام بده. تأکید این بیان از بیان قبلی بیشتره. اون صرفاً می‌فرمود از ساعت و آتیتون، اینجا به عنوان یک وعده قطعی الهی که خدا ضمانت کرده تحقق این وعده را، به این صورت بیان می‌فرمود. در بعض آیات با یک لحنی نسبتاً مؤکدتر بیان می‌کنه، با اونه که قسم میخوره برای این که چنین چیزی خواهد شد. قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذالک علی الله یسیر. اونا سوال میکنند آیا واقعا راسته که آدم زنده میشه؟ به پیغمبر می‌فرماید قل بلا و رب، قسم به پروردگارم این حق است، لتبعثن، حتما شما مبعوث خواهید شد، ثم لتنبعن بما عملتم، و اعمالی را که انجام دادید اونا را به شما خبر میدن و بهش رسیدگی خواهند کرد. این لحن بسیار مؤکدی است که توأم با قسم هست. یه لحن دیگه از آیات قرآن این است که می‌فرماید اصلا هدف از بعثت انبیا این است که مردم را از روز قیامت انذار کنند. البته این هدف منحصر نیست، چون اهداف دیگری هم در آیات دیگه بیان شده. لااقل یکی از اهداف مهم بعثت انبیا انذار نسبت به روز قیامتی. یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. یوم الطلاق یعنی یوم الطلاقی. یکی از اسماء قیامت یوم الطلاق است، یعنی روزی که انسان‌ها با هم دیگه ملاقات می‌کنند. همه انسان‌ها با هم جمع میشند و هم دیگه رو ملاقات خواهند کرد. یوم الطلاقی. برای رعایت سجع یایش حذف شده، طلاق خونده شده. اینجا می‌فرماد اصلا خدا پیامبر را مبعوث می‌کنه، روح را می‌فرستد به سوی هر کس از بندگانش بخواد، یعنی از پیامبرانی که برمی‌گزینه. هدف از القاء این روح و فرستادن وحی به پیغمبر چیه؟ لینذر یوم الطلاق، تا پیامبر از طرف خدا مردم را از روز قیامت انذار کنه و بترسان. اگر این هدف نبود، طبق مفاد این آیه شریفه، آمدن انبیا لغو بود. یا دست کم یکی از اهداف مهم تحقق پیدا نمی کرد. به هر حال این هم یک لسانی است از بیانات قرآنی درباره اینکه حتما روز قیامت واقع میشه، به عنوان اینکه هدف از بعثت انبیاست. و بالاخره تهدید بر اینکه اگر کسی روز قیامت را انکار کند مبتلا به عذاب خواهد شد. و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، آتش فروزانی را برای کسانی که تکذیب قیامت میکنند مهیا کردیم. اینها بیاناتی است که قرآن کریم به عنوان اخبار از خدای متعال برای مردم بیان میفرماید که روز قیامت واقع خواهد شد. کسانی که براشون ثابت شده باشد که قرآن کتاب خداست، بعد از این آیات دیگه حجت برشون تمامی. اما از کجا ثابت بشه حجیت قرآن؟ اون رو در بحث نبوت سال گذشته عرض کردیم. با دلیل عقلی ثابت میشه که قرآن کتاب خداست. بعد از این که ثابت شد، اون چه محتوای قرآن هست برای همه مردم حجت خواهد بود. پس وقتی در قرآن آمده از قول خدای متعال که روز قیامت واقع میشه با این تأکیدات، دیگه هیچ کس حجتی بر تکذیب و حتی حجتی بر شک درباره قیامت هم نخواهد داشت، مگه قرآن را انکار کنه. پس حاصل این بیان این شد که بعد از این که ما دانستیم خدا می تواند انسان را زنده کند، سر راست ترین راه این است که خودش بفرماید این کار را خواهم کرد یا نه، و خودش فرموده این کار را خواهم کرد. بنابراین حجت بر مردم تمامه و همه باید ایمان به این امر داشته باشند و هیچ شکی به دل راه ندهند. ولی بیانات قرآن منحصر به این قسم نیست. این در واقع بیان تعبدی است، یعنی بعد از این که فهمیدید که قرآن کلام خداست، محتواش رو باید تعبدن بپذیرید. البته استدلال صحیح و قاطعی است در صحت این استدلال هیچ شکی نیست، اما راه راه تعبدی است، پشتوانش دلیل عقلی است. وقتی عقل اثبات کرد که این کلام خداست و محتواش راست است، خب طبعا باید هرچی محتواش هست پذیرفت دیگه. اما نوع استدلال، استدلال به یک امری است که مستقیما خود عقل اون را نیافته، چون خدای متعال خبر داده باید بپذیرد. یک نوع دیگه بیانات قرآنی است که متضمن برهان عقلی است، علاوه بر این که حجت را به این وسیله بر مردم تمام میکنه، اشاره به برهان عقلی بر ضرورت معاد هم میکنه. و اون راه دوم است. کدام راه؟ گفتیم ما اگر صفات خدا را بشناسیم میتونیم از راه صفاتش افعالش را اثبات کنیم. اگر دانستیم خدا حکیم است، اثبات میکنیم که کار لغو و عبث نمیکند. اگر دانستیم که خدا عادل است، اثبات میکنیم که کار ظالمانه نمی کند، چون مقتضای اون صفت این فعل است. این برهان لمی است که وقتی ما علت را به دست آوردیم، از راه علت معلولش را کشف میکنیم. علت انجام فعل یا ترک فعلی یکی از صفات خدای متعال است، صفت علت فعل است. ما وقتی اون صفت را شناختیم، میتونیم معلولی که متناسب اون صفت هست اون رو کشف کنیم. پس اصل این استدلال مبتنی است بر اینکه ما صفاتی از خدا را بشناسیم که مقتضای اون صفات احیاء انسانها در روز قیامت و رسوندن به پاداش و کیفر اعمالشون. اگر نظرتون باشه در باب برهان عقلی، ما دو تا برهان اقامه کردیم برای ضرورت معاد، یکی برهان حکمت و یکی برهان عدالت. در قرآن کریم آیاتی را می‌یابیم که می‌تونه ناظر به این دو برهان باشه. یکی ناظر به برهان حکمت بر ضرورت معاد و یکی ناظر به برهان عدالت. حکمت و عدالت صفت خداست. مقتضای این صفت اگر زنده کردن انسان ها در روز قیامت بود، مقتضای اون هم ثابت خواهد شد، یعنی معلول اون صفت است. در برهان حکمت اشاره می کنم به مفادش تا آیاتی که مربوط به این برهان میشه روشن بشه مفادش. گفته بودیم مقتضای حکمت الهی این است که انسانها به کمالی که لایق بهش هستند و از راه افعال اختیاریشون به دست میاد برسند. چون انسان می تواند به یک کمال ابدی و یک سعادت ابدی در سایه رحمت بی پایان الهی برسد، حکمت الهی اقتضا می کند که زمینه این کمال را برای انسان فراهم کنه. و این زمینه فراهم نمی شه مگر اینکه وجود داشته باشید تا به رحمت ابدی برسید. و چون این رحمت از راه افعال اختیاری به دست میاد، باید راه انسان دو سویه باشه تا اختیار معنا داشته باشه. یعنی کسانی که بخواند خودشون را لایق دریافت این رحمت ابدی کنند و کسانی که نخواند و راه ضدش را بپیمایند، اونها به عذاب ابدی مبتلا بشن. این خلاصه برهانی بود که در این زمینه عرض کرده بودیم. تفصیلش را اگر رایون نظرشون نیست به نوشته هاشون مراجعه بفرمایید. در آیات کریمه قرآن چنین مطلبی به چشم میخوره. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، مگر چنین پنداشتید که شما بیهوده آفریده شدید و دیگه به سوی خدا بازگردنده نخواهید شد. این یک استفهام انکاری است، یعنی کسی که چنین تصوری داشته باشه تصور باطلی است. بطلانش واضح است که به صورت استفهام انکاری بیان میکنه. از این آیه شریف استفاده میشه که اگر انکم الینا لا ترجعون نباشد، خلقت انسان عبث خواهد بود. یعنی و انکم الینا لا ترجعون حکم عطف تفسیری را داره. آیا پنداشتید که شما بیهوده آفریده شدید؟ چطور بیهوده آفریده شدیم؟ و انکم الینا لا ترجعون؟ پس اگر رجوع الالله که همون معاد است نباشد، خلقت شما عبث خواهد بود و خدا کار عبث نمی کنه. بسیاری از براهین هست که وقتی کبراش یا یکی از مقدماتش واضح باشه دیگه در کلام نمیارند اون مقدمه را، میگن مقدمش متویه. در منطق هم از قیاس مزمر و قیاس متوی، قیاسی که مقدمش متوی باشه، آیون آشنا هستند، ذکر شده. بعضی ها خیال میکنند که اینا از قبیل دلایلی است که از یه مقدمه تشکیل میشه. یکی از کسانی که بر منطق اشکال کرده ابن تیمیه است. اون میگه که منطقیین میگن هیچ قیاسی و هیچ دلیلی از کمتر از دو مقدمه تشکیل نمیشه. اقلش این است که ما یک قیاس حملی داشته باشیم، یک صغرایی داشته باشه و یک کبرایی داشته باشه و نتیجه ازش گرفته بشه. دیگه کمتر از دو مقدمه نمیشه. اون میگه بی خود میگه منطقیین. ما در قرآن میبینیم خیلی جا استدلال با یه مقدمه شد. از جاهایی که میتونه ابن تیمیه مثال بزنه یکی اینجاست. مگه شما خیال میکنید که بیهوده آفریده شدید؟ نه، این کار غلطی است، پس معاد ثابته. اثبات معاد میکنه از راه این که شما بیهوده آفریده نشدید، یه مقدمه بیشتر نداره. غافل از این که مقدمه دیگرش متویه. اگه اون مقدمه نباشد و معتبر نباشد، نتیجه تمام نیست. خب حالا گیرم عبس آفریده شدیم، ما چی میشه؟ باید یه مقدمه دیگری زمینه کرد که خدا کار عبس نمی کنه. کار عبس بر خدا محال است. پس باید نتیجه میگیریم که پس انسان را عبث نیافریده و بدون معاد نمیگذاره. تا اون مقدم زمینه نشه نتیجه گرفته نمیشه. این جور استدلالات در قرآن زیاده. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین بیش از یک خدا بود آسمان و زمین فاسد میشد. خب حالا چی؟ پس ثابت شد که خدا یک خدا بیشتر نیست. چطور؟ باید این مقدمه زمین بمیشه که ولکن ما لم تفسدا. قیاس استثنایی است، استثنا میخواد. اگه این مقدمه زمین نشد نتیجه نمیده. منتها چون روشنه دیگه احتیاج به تصریح نداره. خب میبینید که فاسد نشده آسمان زمین. بله، شکل منطقیشو وقتی بخوان بیان بکنن برای متعلم اون تصریح میکنن. گاهی هست که به صورت کبرا ذکر نمیشه، بلکه به صورت یه لعنه مثلا بیان میشه. فرض کنید که خدای متعال انسان را بیهوده رها نمی کند، لعنه حکیمون. فرض کنید این طرف متوجه نمیشه که این لعنه حکیمون خودش مقدمه است. یعنی اگه بخوایم به شکل کلاسیک بیان بکنیم، این کبرای قضیه است. منتها برای رعایت اختصار اینجور میشه. به هر حال اینا بین پرانتز بود که مسلماً هر قیاسی لاقلن دو تا مقدمه میخواد. اینجا هم افحسبتم انما خلقناکم عبسا اشاره به یک مقدمه قیاسه و اون ملازمه هست بین عدم قیامت و عبس بودن خلقت. اگر معادی نبود خلقت شما عبس می بود، ولی خدا کار عبس نمی کند، پس شما بی معاد نخواهید بود. این یه استدلاله. این عیناً همون برهان حکمتی است که ما در بخش براهین عقلی توضیح داده بودیم. این دو تا مقدمه را که زمینه بکنید، همون بیان است، بیان عقلی است. اینجا هم خدا با عقل مردم داره حرف میزنه، اعمال تعبدی نکرده. میگه شما عقلتون را حاکم کنید، اگر معادی نباشد آیا این زندگی شما زندگی حکیمانه ای خواهد بود؟ البته تفصیل این مطلب رو عرض کردیم، حالا نمیدونم جناب علی تشریف داشتید یا نه، ولی حالا برای اینکه فرمای شما هم بی جواب نمونده باشه، خب خلقتم للعباده، اگه همه مردم عبادت نکرد، خدا انسان رو خلق آفرید برای عبادت، هیچ کس هم عبادت نکرد و مردند و تموم شد، این هدفی تحقق پیدا کرده؟ مسلمان سلمان از عوض بودن در نمیاد دیگه. او آفرید برای اینکه مردم عبادت کنند، عبادتی هم تحقق پیدا نکرد و بعدش هم چی نشد دیگه، بعد هم مردن و تموم شد. حالا او برای هر چی خلق کرده باش، این اشاره به همینه که به همون تفسیری که اونجا عرض کردم، شما برای عبادت خلق شدید، عبادت کاری انجام میدید، این کار هدف میخواد. عبادت میکنید که چطور بشه؟ باید عبادت بکنید تا به نتیجه عبادت که رحمت ابدیست نائل بشید. اگه اون نباشد عبادت چی میکنید؟ عبادت... بله حالا تفصیلش عرض کردم، چون قبلا بیان کردیم بخوایم همه مقدمات عرض بکنیم که دوباره تکرار درس میشه. پس چون خدای متعال کار عبث نمی کنه، اگه همین زندگی بود که انسان در اینجا آزاد باشه، هر کار دلش میخواد بکنه، میخواد کار خوب بکنه، میخواد کار بد، میخواد عبادت خدا بکنه، میخواد علیاذ بالله کفر به خدا بورزه، هیچی نمیشد، همین بود و تمام میشد میرفت. یک کسانی یک عمری عبادت میکردن اونجوری که خدا خواسته بود، یک کسانی هم درست برخلاف اراده خدا، اراده تشریعی خدا حرکت میکردن، هر فسادی از دستشون برمی اومد میکردن و بعدم تموم میشد. این خلاف حکمت است. بیان دیگر قرآن مبتنی بر یه مقدمه دیگری است، یا اشاره به صفت دیگری از صفات خدا، و اون صفت عدل است. باز در اونجا عرض کرده بودیم که یکی از براهین عقلی برای ضرورت معاد همین است که وقتی خدای متعال قدرت عبادت و معصیت، اطاعت و معصیت به انسان میده و دست انسانها رو باز میگذاره که حتی نسبت به همدیگه هم ظلم بکنند، حتی یک انسانی بتونه هزارها و میلیونها دیگه انسانها رو بکشه، از حیاتشون به حیاتشون خاتمه بده، حقوقشون را سلب بکنه، وقتی خدا چنین قدرتی را به انسان میده و در یک عالمی اونها را رها میکنه که بتونن این قدرت را اعمال کنند و بعد هیچ نتیجه‌ای برش مترتب نشه، پاداش و کیفری در کار نباشه، این ظلم است. حالا عدل و ظلم چه معانی دارد، در چند جا استعمال میشه، این یکی از قطعی ترین موارد عدل و ظلمه که به یک کسی قدرت بدن دیگری را سرکوب کنه، بعدم هیچ مؤاخذه ای ازش نکنه. این از قطعی ترین موارد ظلم، اون خلاف حکمته یا خلاف عدل است اینجا طبق این برهان. اون لطف را کرده بهشون، اما اون چیزی که لازمه عدل است اون رفتار نکرده بهشون. و خدا همونطور که لطیفون به عباده، همینطور عادلون فی عباده، لا یظلم الناس شیئا. این برهان هم را تفصیلا در براهین عقلی توضیح داده بودیم. در آیاتی از قرآن این لحن از مطلب را میابیم، از جمله در سوره جاثیه: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. اون کسانی که مرتکب کارهای بد میشن، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اجتراح ارتکاب سیئات میکنن، آیا اینا پنداشتند که ما دست از سرشون میکشیم، حالا آزادشون گذاشتیم، هر گناهی میخوان بکنن دیگه ولشون میکنیم، تمام شد؟ نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینها مثل کسانی هستند که عمری را با ایمان و عمل صالح گذروندند و دست به گناهی نزدند. سواء محیاهم و مماتهم، در این دنیا که ما دست هر دو را باز گذاشیم، هر دو یکسانند. اون کسی که میخواد کار خوب بکنه آزاد میکنه، اون کسی هم که میخواد گناه بکنه میکنه. آیا بعد از حیات هم اینا یکسان خواهند بود؟ سواء محیاهم و مماتهم، بعد از اینم که مردند هیچ فرقی بین اینا نخواهد بود؟ اینجور فکر میکنن؟ عقلشون اینجور قضاوت میکنه؟ ساء ما یحکمون، اگه چنین قضاوتی میکنن بد قضاوتیست، عقل چنین قضاوتی نمیکنه. اگر عقلشون رو به کار بگیرند خواهند فهمید که خدا وقتی در این عالم دست انسانها رو باز میگذاره که هر که میخواد کار خوب بکنه، ایمان و عمل صالح داشته باشه، هر که میخواد کفر بورزه و مرتکب گناهان بشه آزادشون میگذاره، باید یه جای دیگه باشه که فرق گذاشته بشه بین اینا، اونها به پاداش اعمال نیکشون برسن، اونها هم به کیفر اعمالشون. اگه چنین چیزی نباشه و فکر کنن که خدا اینها رو بعد از ممات هم یکسان قرار خواهد داد، یا هر دو میمیرند از بین میرند و یا هر دو میرند بهش، این بد قضاوتی است. سا اما یحکمون، میبینید لسان آیه تحکیم عقل انسانه، یعنی عقل انسان را به حکمیت و حاکمیت دعوت میکنه. چه حکمی میکنید شما؟ عقلتون چه قضاوت میکنه؟ لسان تعبد نیست. یعنی اگر فکر کنید عقلتون میفهمه که باید بین اینها، حالا که اینجا آزادن، باید یک عالمی باشه که فرق گذاشته بشه بین اینها، اونجا دیگه آزاد نباشن که تو سر هر کسی میخوان بزنن، باید اونجا باشن محکوم قدرت لایزال الهی باشن و او هر کسی را به پاداش اعمال خودش برسونه. دنبالش میفرماید و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
چگونه شما چنین قضاوتی میکنید؟ و حال اینکه خدای متعال این عالم را باطل نیافریده بلکه به حق آفریده. و خلق الله السماوات والارض بالحق. و یکی از اهداف خلقت یا هدف نهایی خلقت، لتجزا کل نفس بما کسبت، برای این بوده که هر کسی در مقابل کارهایی که انجام میده پاداش داده بشه، جزا داده بشه. خلق لعلل ولتجزا، این جایی که در تعبیرات قرآن اینجور تعبیرات زیاده، وقتی میخواد بفرماید خدا یک کاری حکمتهایی داره، یه عللی داره و از جمله این است یا مهمترینش این است، یک واوی میاره، خلق الله حق ولی تجزا، یعنی خلق لعلل لحکمتهایی، از جمله حکمتها این است که لتجزا کل نفسین، یا حکمت نهایی این است. پس لحن آیه ملاحظه می فرمایید که هم روی حق بودن آفرینش جهان تکیه فرموده و هم روی جزاء هر کسی به اون چه انجام داده. از این جهت میشه گفت این آیه دوم اشاره به هر دو برهانه. خلق الله السماوات والارض بالحقش اشاره به برهان حکمت است. ولی تجزا کل نفس به ما کسبتش اشاره به برهان عدالت. اگر خدا هر کسی را جزای هر کسی را به دستش نده، این خیرن فخیر و این شرن فشر، عادل نخواهد بود. و اگر این عالم با همین مرگ پایان پذیرد و بعد نابود بشند انسانها و دنباله ای نداشته باشه، عبث و باطل خواهد بود این عالم. پس حق بودن آفرینش یک برهان است بر این که میبایست عالم دیگری باشد، اون همون برهان حکمتی. و عدل الهی که مقتضای مجازات هر کسی است به اون چه انجام داده، اون اشاره به برهان دیگری است. نظیر این بیان در سوره صاد هست، اشاره می‌فرماید به کسانی که مرتکب گناهان شدند، می‌فرماید که این به خاطر این است که روز حساب را فراموش کردند. به مانسو یوم الحساب، دنبالش می‌فرماید ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. بله، دنبال بمانسو یوم الحساب اینه. و خلق و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. این باز مثل و خلق الله السماوات والارض بالحق، اونجا اثبات میکند که بالحق است، اینجا نفی مقابلش میکند، یعنی باطل نیست. باطل نیست یعنی حق است. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، خلقت جهان خلقت باطل نیست، بیهوده نیست، خلقتی است حق. پس مقتضای حق بودن خلقت این است که قیامتی باشد. اونهایی که میپندارند که قیامتی نیست، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، اون گمان کافران است که خیال میکنند این خلقت خلقت باطل و عبثی است و قیامتی در کار نیست. دنبالش میفرماید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. این اشاره به برهان عدل. مثل ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. آیا فکر میکنند که ما مفسدین را با صالحین یکسان قرار میدیم؟ ام نجعل الذين آمنوا والعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. استفهام انکاری است، یعنی هرگز ما چنین کاری نمی کنیم. پس برای اینکه اینها را یکسان قرار ندیم می بایست عالم مجازاتی باشد. حالا اگر این که جلوشو بگیرن که اون جبره، نه عدل. خب بله، تا اگر یک کسی بخواد یه گناهی بکنه دستش خشک بشه، خب پس یه شک گناه کسی نمیتونه بکنه، این جبره، عدل نیست. عدل اونجاییست، عدل اونجاییست که حقی ثابت بشه یا حقی پامال بشه، اون وقت در مقابلش پاداشی بدند و یا مجازات کنند. حالا اگه اون سیلی را خورد و وقتی اون پاداشو بهش دادند و اون مجازات ظالم را دید و در مقابل اون ظلمی که شده بود در اونجا چیزی بهش دادن که خوشحالتر شد و آرزو کرد ای کاش 100 تا سیلی میخوردم، چی میفرمایید شما؟ اونجا بیمارستاناش مجهز، آقا پرداز اصلاحش. در اینجا یه سوالی پیش میاد و اون اینه که در آیه اول میفرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما پنداشتید که شما انسانها را بیهوده آفریدیم و انکم الینا لا ترجعون. لازمه بی عبث بودن شما این است که رجوع الالله نباشد، یا بفرمایید لازمه رجوع الالله، عدم رجوع این است که خلقت شما عبث باشه. اما در بعض آیات صحبت از خلقت آسمان و زمینه، خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس، یا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. اونایی که میگن یوم الحساب نیست، اینها گمان غلطی میکنند، خیال میکنند پس خلقت آسمان ها و زمین باطل است. چرا نمیفرماد خلقت انسان باطله؟ مثل اینکه در این آیه فرمود خلقناکم، حق بودن خلقت آسمان و زمین چه ربطی به معاد برای انسان داره؟ اون چه میشه رابطش را درک کرد به خوبی عبث نبودن خلقت انسان با ثبوت قیامتی، این تلازم را به خوبی میشه درک کرد. اما عبث نبودن عالم خلقت، خلقت آسمان ها و زمین، این چه ربطی داره به قیامت؟ برای این مطلب بیاناتی مفسرین ذکر فرمودند، از جمله در تفسیر المیزان بیان دارند که از راه غایت خواستند اثبات بفرمایند که کل این عالم غایتی دارد که در قیامت تحقق پیدا میکنیم. اما بیان دیگری که ما به ذهنمون نزدیکتر میاد اینه که این یک ایجازی در کلام هست و اون اینه که خود قرآن میفرماید ما این عالم را برای انسان آفریدیم و انسان را برای رحمت ابدی آفریدیم. پس اگر اون رحمت ابدی و عالم قیامت نباشد و پاداش و کیفر اخروی نباشد، مستقیماً خلقت انسان بیهوده خواهد بود. اما خود انسان هدف خلقت جهان است. وقتی خود انسان خلقتش عبث بود، ذوالغایش هم که خود جهان است اونم عبث خواهد بود. شاهدش آیه هفتم سوره هود می فرماید که خلق الله السماوات والارض
عملا. خدا عالم طبیعت را، سماوات و ارض در لسان قرآن یعنی عالم طبیعت، عالم ماده، این عالم را خدا آفرید. برای چی؟ عالم را در 6 روز آفرید، در حالی که کان عرشه علی الماء، که حالا توضیح کان عرشه علی الماء احتیاج به بیانی داره، فعلا در مقام بیانش نیستیم. خدا با این عظمت که بر آب حکمرانی میکرد، بفرمایید ستاد فرمان روایی او بر آب زده شده بود، کان عرشه علی الماء، و در 6 روز این جهان را آفرید، که حالا 6 روز یعنی چی؟ مثلا فرض کنید یعنی 6 دوره، اینا حالا جهات ابهام شما در مقام تفسیر نیستیم، اون نکته ای رو که بیان هست و هیچ احتیاج به توضیح نداره اینه که حالا خلق این آسمان و زمین را در 6 روز با این کیفیت که چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا شما را بیازماید. خلقت آسمان و زمین که توش خلقت انسان نبود، اسمی نبرده نشده بود از خلقت انسان. آسمان و زمین را در 6 روز آفرید که چی بشه؟ که شما را بیازماید. این یک ایجازی سر کلام، یعنی آسمان و زمین را آفرید تا زمینه آفرینش شما فراهم بشه. آسمان و زمینی نبود که نمیشد انسان خلق کنه. پس آسمان و زمین آفریده شد تا شما آفریده شوید، و شما آفریده شوید تا آزموده شوید، آزموده شوید تا لیعبدون، عبادت کنید تا لتجزا کل نفس به مادسا، تا برسید به رحمت بی‌نهایت الهی. پس چون خود انسان هدف از خلقت جهان است، اگر خلقت انسان عوض شد، خلقت جهان هم عوض خواهد شد. خلقت جهان در صورتی حق است که منتهی شود به پیدایش خلقت انسانی، چون این هدف، این غایت، و این خلقت انسان اون وقتی حق خواهد بود و باطل نخواهد بود که دنبالش عالم دیگری برای جزا باشد. اگر عالم جزا نبود خلقت انسان عبث است، اگر خلقت انسان عبث بود خلقت جهان میشه باطل. اون آیاتی که در سوره آل عمران هست، بیتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این فقنا عذاب النار چگونه تفریع میشه بر اینکه ما خلقت هذا باطلا؟ اولو الالباب در باله آسمان و زمین میاندیشن، عقلشون را به کار میگیرن، یتفکرون، از راه فکرشون به این نتیجه میرسن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این عالم را تو باطل نیافریدی، بیهوده نیست، پوچ نیست، هدف دارد. خب عالم هدف دارد، ربنا فقنا عذاب النار. این چگونه فقنا عذاب النار تفریع میشه بر این که ما خلقت هذا باطلا؟ یعنی این عالم آفریده شده تا انسان مکلف مختاری درش پدید بیاد، و این انسان آفریده میشه تا این که راه خودش را با انتخاب و اختیار خودش برگزینه. در صورتی این قدرت اختیار به این انسانی که هدف خلقت آسمان و زمین است دادنش صحیح و حکیمانه هست که به دنبال این اختیار حسابی تو کار باشه. پس باطل نبودن عالم اقتضا می کند که زندگی انسان حساب کتاب داشته باشه. وقتی حساب تو کار اومد در مقابل گناهان هم باید عذابی باشه. فقنا عذاب النار، اینجاست که از عذاب خدا میترسند، پناه میبرند به خدا، از اون میخوان که اون رو از عذاب، اونا رو از عذاب حفظ کن. تفریع فقنا عذاب النار بر باطل نبودن خلقت به خاطر اینه که خود انسان میوه عالم طبیعت است. این باغ فراهم شده برای اینکه انسان، گل انسان برویه. حالا این گل اگر بی هدف باشد، کل این خلقت میشه عبس. پس یک بیانی که به نظر بنده اقرب میاد اینه که بگیم نه تنها نبودن معاد موجب عبس بودن خلقت انسان میشه، بلکه موجب عبس بودن خلقت جهان میشه، چون انسان هدف متوسط است، غایت خلقت عالم است. خودش اگر غایتی نداشته باشه، اون ذوالغایش هم پوچ خواهد بود. بله، نورش نمیرسد، یعنی به معنی که ما نمیبینیم. درست، خیلی ستارگانی هست که ما نمیبینیم، معناش اینه که نورش به ما نمیرسد، یعنی به طوری که چشم ما ببیند. اما صرف این که نورش نمیرسد، این دلیل برای این است که هیچ تأثیری در نظام عالم نداره. این استنتاج فکر نمی کنم نتیجه منطقی صحیحی باشه. ما چه میدونیم، شاید اگر اون ستارگان نبودن، این منظومه شمسی هم نظم خودش رو نمی یافت. و چه میدونیم، شاید در اون عالم هایی که ما هیچ خبر نداریم، اونجا هم انسان هایی باشن، ما از جای دیگه که خبر نداریم. ما از این عالمی که خودمون هستیم و اینا این خبر داریم، میفهمیم این انسان نسبت به این عالمی که ما میبینیم، این کاملترین موجودی است و به لسان قرآن هدف خلقت است، غایت خلقت جهانه. این خودش اگه غایت نداشته باشه، این عالم پوچ میشه. حالا جاهای دیگه هم انسانهایی باشن که ما خبر نداریم. فرض کنید اصلا انسانی در هیچ جای عالم هم نبود غیر از همین کره زمین و همین منظومه شمسی، این معناشی نبود که وجود اونها پوچه. شاید اگه اونها نبود اصلا این عالمی پدید نمی اومد. ارتباطی که به این عالم هاست و نیروهای جاذبه و نیروهای دیگری که هست و تأثیر و تأثیراتی که هست که ما نمی فهمیم. هنوز علم ما به کجا رسیده؟ شاید باید همه اینها و چندین برابرش که هنوز هم علم ما نرسیده، ما میبایست باشه تا یک منظومه شمسی در وسط اینا به وجود بیاد، در اونجا یک کره کوچیکی به نام زمین باشه، در کره زمینی یک موجود زی شعور مختاری بتونه تحقق پیدا کنه. وانگهی شاید الان هم اگه انسان ها اینو داشته باشه، هزارها سال دیگه در کرات دیگری قابل سکونت بشه و بعد انسان های خدا خلق بکنه. ما چه میدونیم؟ اینا همه چیزهایی است برای ما مجهول. ما روی چیزهایی که میدونیم تکیه میکنیم. در بین موجوداتی که میشناسیم، این عالم طبیعتی که ما میشناسیم، طبیعت بی جان، کاملترین موجوداتش انسان. پس عقل صحیح میداند که چنین مقدر عالم بی جانی آفریده بشه تا چنین موجود زی شعور با اراده مختاری امکان وجود پیدا کند. حالا فرض کنید هزارها سال اونها باید قبل خلق بشه تا یه وقتی آمادگی پیدا کنه. باشه، خدا که بخیل نیست، خسته نمیشه از کار خودش. یه وقتی باید یک زمینه فراهم بشه که در یک کره یه موجود کوچولویی به نام انسان که نسبت به این اجرام الویش قابل مقایسه نیست از لحاظ حجم، ولی مگه ملاک ارزش حجمه؟ باید یه موجودی پیدا بشه که روح الهی در او نفخ بشه، اهمیت به اونه، اون موجود دیگه این لیاقت نداره. انا حملنا، چیه اون آیه شریفه؟ عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ایا و اشفقن. بزرگی که دلیل نمیشه. این اهمیتی که یک موجودی شعور، اراده، اختیار و این ویژگی ها را داشته باشه، ارزش به این روح انسانه. بله، ماده ای با این روح را بگیره. چه ماده ای میتواند این روح را بپذیرد؟ نمیدونیم، خدا میدونه. اون مادهش همینه که در بدن ما را آفریده به این صورت. چه مقدماتی لازم بوده تا این بدن به وجود بیاد؟ خودش میدونه، ما چه میدونیم؟ شاید همه این عالم با اون عظمتش و با عظمت‌های بیشتری که ما هیچ خبر نداریم، همه اونا مقدمه بوده برای این که یک کره زمینی به وجود بیاد که درش امکان حیات انسان فراهم میشه. اینقدر این موجود عظیم است که فراهم کردن اون مقدمات برای این ارزش داره. مثل این میمونه که فرض فرمایید به عنوان یک مثال ناظری، کسی فرض فرمایید دنبال یک دانه بریلیانی توی معدنی میگرده، هکتارها زمین را، خاک ها، سنگ ها، اینا را میگرده، کاوش میکنه تا اینکه در بین اونا یه دونه بریلیان پیدا کنه. یه دونه بریلیان یه مثقال هم قیمت وزنش نیست. خروارها خاک و سنگ رو بهش ور میره، میخره، پول میده در مقابلش، کارگر میگذره روش کار بکنن تا اون یه دونه بریلیان در بیاد. حج ملاک نیست. ارزش وجود انسان به قدری است که ارزش روش در همه این عالم براش آفریده بشه. به هر حال، پس حاصل این بیانات این شد که قرآن کریم از یک طرف به عنوان اخبار فاعلی که قدرت دارد و ارادش نافذ است خبر میده که من عالم قیامت برم برپا خواهم کرد، حجت بر مردم تمام میشه. بعد از این کلام جای هیچ نوع حجتی برای مردم باقی نمیمونه، البته مردمی که به حقانیت قرآن پی بتونن ببرن. ولی به این راه اکتفا نمیکنه، اشاره به براهین میکنه، عقل مردم رو به قضاوت میطلبه. تا اونجایی که ما یافتیم، که البته بیاناتی که بنده کردم متخذ از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه است، تا اونجایی که ایشون بیان فرمودند و ما یاد گرفتیم، دو تا برهان هست که در قرآن بهش اشاره شده، یکی برهان حکمت، یکی هم برهان عدالت. باز اگه یادتون باشه در اون براهین عقلی که عرض میکردیم، گفتیم از یک نظر عدالت خودش از مصادیق حکمت است. با توجه به این، هر دو برهان از مقدمات از حکمت استفاده شده، منتها یکی به یک شکلی، یکی به شکل دیگری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.